درباره واژه و واژه های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
ده 35. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام‌رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
دوستان خوب شنونده، ثانی های از ساعت 17:30 دقیقه گذشته، عصر بسیار خوبی داشته باشید. امیدوارم روز تا به الان برای شما به خیر و نیکی گذشته باشه. دعوت میکنم همراه بشید با همکاران من در برنامه گفتگوی سیاسی به صورت زنده که این برنامه تا ساعت 18:45 دقیقه ادامه خواهد داشت.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حضور شما شنوندگان ارجمند گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها سلام و وقت بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به گفتگوی سیاسی امروز. من دکتر مرضیه حاجی پور هستم، به اتفاق میهمانان ارجمندی که میزبان اونها هستیم در استودیو. موضوع ترور شهید هنیه در تهران و آثار میدانی و سیاسی اون رو بر تحولات منطقه بررسی خواهیم کرد. پیش از اون بخشی رو که همکارانم تدارک دیدن به اتفاق میشنویم.
ترور ناجوانمردانه شهید اسماعیل هنیه از رهبران مجاهد و مبارز مقاومت فلسطین در تهران سوای خسارت جانکاه این حادثه واجد آثار امنیتی و سیاسی متعدد است. قطعا این اتفاق دارای آثار مهم منطقه با بردی مؤثر در بستر معادلات استراتژیک غرب آسیا خواهد داشت. آثار میدانی این قضیه را باید در تشدید محاصره رژیم صهیونیستی و تشدید رویکرد تهاجمی محور مقاومت در برابر این رژیم برآورد نمود. نکته دیگر نیز تابان رژیم صهیونیستی و افزایش استیصال این رژیم است. به جهت سیاسی نیز اتفاق روزهای گذشته از رویکرد راهبردی جمهوری اسلامی ایران تا انتخابات آمریکا و تحولات سیاسی در معادلات منطقه تاثیرگذار است. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که مهمترین اثرات ترور شهید هنیه از جهات سیاسی و میدانی در منطقه چگونه برآورد می‌شود.
وقت شما بخیر باشه. خیلی متشکریم که گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو صدای اندیشه برای شنیدن انتخاب کردید. بریم به سراغ میهمانان ارجمند برنامه، جناب آقای دکتر سلیمان عبید، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل. سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز و میهمان گرامی.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید. و دیگر میهمان ارجمندی که افتخار میزبانیشون رو داریم، جناب آقای دکتر احد نوری از کارشناس مسائل استراتژیک هستن. آقای دکتر وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما میهمان گرامی، جناب آقای دکتر و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، متشکرم از هر دو بزرگوار که دعوت ما رو پذیرفتید، به استودیو گفتگوی سیاسی تشریف آوردید. اما بریم به سراغ موضوع بحثمون که موضوع ترور شهید هنیه هستش در تهران. اگر که هر دو بزرگوار موافق باشید، از علتهای ترور شهید هنیه در تهران، اون هم در شرایط کنونی، بررسی بکنیم. چه شرایط کنونی داخلی کشور خودمون و چه شرایطی که بر حوزه بین الملل حاکم هستش. جناب آقای دکتر عبید، از جناب علی آغاز کنیم. بفرمایید، در خدمتون هستیم. از علتهای ترور شهید هنیه در تهران بفرمایید، اون هم عرض کردم در شرایط کنونی. خب دو محور میتونه بحث ما داشته باشه. یکی محور بحث موضوعات داخلی کشور ما هستش. ما در یک بزنگاه تاریخی تغییر رئیس جمهوری بودیم، در زمان تحلیف رئیس جمهور 14 هم بودیم این اتفاق افتاده. و دیگری هم بحث بین الملل هستش و موضوع و تحولاتی که در منطقه در جریان هستش.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. این اتفاقی که صورت گرفت، شهادت دکتر هنیه، یکی از مسائل پیچیده بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است. از جهتی که در نظر داخلی بررسیش بکنیم، وقتی که تحلیف یک رئیس جمهور صورت می‌گیره، شدیدترین سیستم امنیتی در اون کشور از زمین، هوا و سیستم های مختلف، شنود، تصویر، همه اینها کنترل باید صورت بگیره و طرف مقابل میخواد بگی که من در مستحکم ترین شرایط امنیتی تاریخ ایران تونستم یه چنین اقدام سنگینی انجام بدم. و اگر هم جور دیگری تحلیل بکنیم، چرا هنیه را در تهران زد و چرا حاج قاسم سلیمانی را در عراق زد؟
بله.
چرا حاج قاسم را در ایران نزد؟ چرا آقای هنیه را در خود فلسطین یا یکی از کشورهای عربی نزد؟ چرا یه چنین وضعیتی را انتخاب می کنن؟ و چرا در این روز بسیار مهم؟ اون چیزی که مطرح است، رژیم صهیونیستی سعی میکنه که یه برد بلند تبلیغاتی برای خودش بسازه، در این شرایط خودشو از این وضعیت خارج بکنه. چون اسماعیل هنیه یکی از کسانیه که بود کاریزماتیکش، بود جامع پذیری ملی، منطقه‌ای و بین‌المللیش کمتر در صدر خطا و اشتباه بوده، هم بود ناسیونالیسمی داخلی عرب قبولش داشته، هم بود مبارزه و تقریبا تو شاهکار نهضت اسلامی مبارزین قبولش داشتن، و هم تو بود تشریع و مشروعیت دینی فردی بود که تقریبا جلودار بود، تحصیلات خیلی بالایی داشت. و از همه مهمتر، رژیم صهیونیستی در سفری که نخست وزیرش به امریکا داره، اونجا چراغ سبزی میگیره که اقداماتی رو انجام بده. رژیم صهیونیستی فکر میکنه که اگر این رهبر مهم را در ایران بزنه، در جایی زده که خیمه اصلی مقاومت هست. یکی خبرنگاران مقاومت وقتی که از سوال میکنن چرا این اتفاق در ایران رخ داد، یه جمله خیلی قشنگی داره، گفت میخواست که آقای هنیه را در رستوران‌های امریکایی بزنن، در هتل‌های عربی بزنن، در کجا میخواستی هنیه را شهید بکنن؟ یعنی تعبیری که از تهران داره به عنوان تعبیر خط مقدم و جبهه جنگه علیه ظلم و استبداد و علیه بیرحمی‌های اسرائیل، و میدونه نطفه مبارزه علیه رژیم صهیونیستی در تهران بوده. پس به همین علته که تهران انتخاب میکنه، اما فکر میکرد که مثلا اینجا بتونه یه بهره‌برداری های سیاسی امنیتی هم داشته باشه که ایشون مثلا حفاظت لازم ازش ایجاد نشود، بتونه شک تردید ایجاد بکنه. ولی مردم وقتی که اومدن، مردم ایران در تشییع جنازه ایشون و از همه مهمتر نماز مقام معظم رهبری بر پیکر این مبارز، برای اولین باره که یکی از رهبران اسلام در حوزه مبارزات جهانی، رهبر جمهوری اسلامی، یه رهبر شیعه بر پیکرش نماز میخونه. شما وقتی که یاسر عرفات فوت میکنه، اصلا تبلیغات اونچنانی نبوده، جمعیتی خلاص حاضر نمیشه، جمعیت خیلی محدودیه و بردش هم بردی مثل آقای هنیه نیست. شما هنیه وقتی که در تهران به شهادت میرسه، آثاری که در نظام بین الملل و منطقه ایجاد شد، نماز میت مجازی در ترکیه براش میخونن. یعنی جنازه تو تهرانه، جنازه تو قطره، اینجا
به صورت نیابی در چند کشور مختلف هم خونده شد،
نیابی در چند کشور میخونن. و این رهبر، رهبریه که تهران و مکان اصلی خودش میدونست، خونه خودش میدونست. و رژیم صهیونیستی یه پیامی برای رهبران مقاومت میخواد داشته باشه که تهران براتون ناامن میکنم. و تهران هم تصمیم میگیره که خلاصه اون جایی که باید ناامن بشه و احساس آرامش نداشته باشه از این به بعد، رژیم صهیونیستیه. اگر تو تونستی در یه روزی که روز شادی ایران بود بعد از حادثه مرحوم شهید رئیسی، ایرانی ها تمام دنیا رو دعوت کرده بودن برای مهمانی، خلاصه میشه گفت که یه جشن نابهنگام نخواسته ما برگزار کردیم که همه تبریک میگفتن، و علل خصوص اون پیام یا مانیفستی که رئیس جمهور ایران پشت تریبون خواند، بخش مهمیش چه بود؟ دفاع از فلسطین بود و اولین بار بود که اجام میکنه نمایندگانی که تو مجلس بعد از 45 سال مهمانان خارجی را. و اونجا آقای هنیه خیلی تشویق میکنه رئیس جمهور ایران را که آقا بعد از آیت الله رئیسی هنوز مقاومت در ایران چیه؟ ریشه داره. و آقای دکتر با هم بحث میکردیم، این هم رژیم صهیونیستی باید بدونه که مقاومت یک فرد نیست، مقاومت در خون همه ملت‌های منطقه جاریه و مقاومت سیستم شده. و اگر ده ها فرمانده رو هم ازش بگیری، این مقاومت به حیات خودش ادامه خواهد داد و هیچی ازش کم نخواهد شد، بلکه خون هنیه در رگ تمام ایرانی ها، چون کسانی که دیروز هنیه را نمیشناختن، با مقاومت هم راهی نمی کردن. بزرگترین اشتباه تاریخی رژیم صهیونیستی این بود که هنیه رو در تهران زد. من فقط چند تا تحلیل‌های اساتید دانشگاه ایران که مشی دگرگونی یا دگراندیشی داشتن، شاید بعضی وقت‌ها زیاد حمایت نمی‌کردن این وضعیت رو، ولی می‌بینی که خیلی راحت مثلا آقای دکتر زیباکران در مورد آیه هنیه میگه ایشون شهیده، ایشون مبارزه، تروریست نیست. خب در صورتی که مثلا قبلا شاید ایشون یه چنین مصاحبه قرص محکمی نداشته باشه. یا آقای زیدآبادی وقتی تحلیل میکنه، تحلیل میکنه که رژیم صهیونیستی کاری کرد که مثلا جناحی در ایران حتی تصمیم هر سنگ تلخ باشه باید انتقام هنیه را باید بگیریم. یعنی یه وحدتی در ایران ایجاد کرد، در جهان اسلام ایجاد کرد خونه شهید هنیه، که انتقامش از تهران گرفته خواهد شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر نوری، خب در خصوص ترور شهید هنیه توضیح فرمودن جناب آقای دکتر عبید، اگر که موافق باشید با توجه به اینکه خب موضوع جبهه مقاومت هستش و خیلی همین موضوع پررنگی هستش، این ترور شهید هنیه رو جناب عالی بفرمایید که چه تأثیری خواهد داشت بر جبهه گیری تهاجمی جبهه مقاومت و خب افزایش فشارهایی که بر رژیم صهیونیستی زین پس خواهد.
تقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمتتون عرضم اگه اجازه بدید قبلش یکی دو تا نکته هست بگم قبل از اینکه پاسخ این سوال رو بدم. اول اینکه شنوندگان عزیز توجه داشته باشن تروریسم یعنی کلن ترور اینطور تعریف شده که یک حرکت بزدلانه تعریف شده که از طرف گروه ها، دولت ها، افراد ضعیف و ناتوان صورت میگیره و هیچ افتخاری برای کسی نیست. اینو همیشه تو ذهنمون داشته باش که جریان مقاومت و ملت ایران بدونن وقتی تروری صورت میگیره و کلمه ترور روی اون کنش ثبت میشه، این ترور نشان دهنده قدرت یک کشور یا یک گروه یا یک نظام سیاسی نیست. این کار رو داعش به کرات انجام میده، منافقین خیلی شیکتر انجام میدادن همین حرکت ها رو، گروه های تجزیه طلب علیه ایران انجام میدادن، رژیم صهیونیستی انجام میده. ترور هیچ وقت
واهمه و زبونی نشه.
آره، ترور نشانه ضعفه و کشوری هم که کار تروریستی انجام میده یا گروهی که کار تروریستی انجام میده اونم نشونه ضعفشه و به معنای ضعف کسی که مورد حمله تروریستی قرار گرفته هم نیست. شما دو هفته پیش توی خاک آمریکا بیخ گوش FBI و سازمان سیا شاهد این بودید که یک حمله تروریستی علیه ترامپ صورت گرفت، موفقیت آمیز نبود، یک شانس آورد دیگه، در چند صدم ثانیه شانس آورد و از اون نجات پیدا کرد. تو قلب آمریکا این اتفاق افتاد، درسته؟ پس نه نشونه قدرت فاعل تروریستیه و نه نشونه ضعف کسی است که مورد حمله تروریستی قرار گرفته. یه نکته. نکته دوم اینه که ببینیم رژیم صهیونیستی چه هدفهایی رو از این اقدام تروریستی دنبال میکرد. آقای دکتر اشاره فرمودن چند تا نکته هست، یکی این که به هر حال ضربه‌ای بزنه به اون موج امید آفرینی که ایران به خصوص در دور دوم انتخابات صورت گرفت، مشارکت تقریبا بعد از چند انتخابات به مرز 50% رسیده بود، دولت وفاق ملی داره شکل میگیره، تمام جریان‌های سیاسی و گروه‌های فعال دارن به این دولت کمک میکنن، مراسم تعلیف با شکوهی برگزار کرده. یک ضربه به این وجه سیاسی جمهوری اسلامی ایران بود که هدف قرار داده بود. هدف دومش این بود که مذاکرات صلح با گروه های مقاومت و غزه را به بنبست برسونه. بدونید که رژیم صهیونیستی و شخص نتانیاهو به دنبال این هست که جنگ فرسایشی رو ادامه بده تا انتخابات آمریکا، که بتونه هم روی انتخابات آمریکا تأثیر بذاره و هم بتواند جلوی سقوط دولتش رو توسط گروه های میانه رو در رژیم صهیونیستی بگیره. عامل سوم این بود که بعد از اینکه اون عملیات وعده صادق، اون شکوه موشکی و پهبادی ایران به نمایش در اومد، میخواست به هر حال بازدارندگیش زیر سوال رفته بود و میخواست دوباره ارتقا بده این سطح بازدارندگیش و نشون بده که میتواند پاسخ بده. نکته بعدی، دلیل بعدیش این بود که تا حدود زیادی میخواد دولت 14 در جمهوری اسلامی ایران که بحث احتمال احیای برجام، مسائل مربوط مذاکرات سیاسی که دوباره مطرح شده، همه اینا رو میخواد به حاشیه ببره و دولت رو وادار کنه به اینکه مباحث دیگری بپردازه. و نکته خیلی مهم اینه که شکاف در جبهه مقاومت رو رژیم صهیونیستی دنبال میکنه با این اقدام تروریستی، یعنی به گروه های مقاومت به خصوص اهل سنت ما نشون بده که مثلا این اقدام در تهران اتفاق افتاده. میبینید که هنوزم رسما اعلام نکرد، در حالی که این رژیم قاسب تمام حرکت های جنایت آمیز خودش که هیچ، هر اقدام شبه برانگیزی هم در ایران اتفاق میفته، تصادفی میفته، مثلا یه نظامی اتفاق میفته، میگفت این کار من بود، ولی این رو به عهده نمیگیره که این شبهه در جریان‌های مقاومت ایجاد بشه، هدف اصلیش بود. و ولی دیدیم که هوشیاری جبهه مقاومت، هوشیاری خانواده خود شیطانیه، هوشیاری کل گروه‌های مقاومت در منطقه باعث شد که این سناریوهاش تک به تک شکست بخوره. اما بپردازیم به بحث تأثیر اون بر عملیات میدانی گروه مقاومت. ببینید قطعاً جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت سعی میکنه تمام این اهداف مورد نظر رو خنثی کنه، یعنی بحث به حاشیه روندن مذاکرات، بحث دولت، بحث برجام، بحث بازدارندگی، بحث اون شکافه را تونسته تو همین چند روزه نشون بده که تأثیری نمیذاره و رژیم صهیونیستی این اهدافش محقق نخواهد شد. در کنار این جریان مقاومت از خون شهید هنیه استفاده خواهد کرد که قدرت تهاجمیش رو تشدید کنه علیه رژیم صهیونیستی. ما در 10 ماه گذشته اگه خاطرتون باشه 1-2 سال پیش رژیم صهیونیستی راهبردی رو اعلام کرد علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت راهبرد مرگ با هزاران ضربه چاقو. دقیقاً ما این راهبرد رو به صورت عملیاتی داریم علیه رژیم صهیونیستی استفاده میکنیم. یعنی جریان مقاومت راهبرد مرگ با هزاران ضربه چاقو رو با استفاده از حزب الله، با استفاده از انصار الله، با استفاده از گروه های عشر شعبی در عراق و جریان مقاومت در فلسطین علیه اسرائیل داره ایجاد میکنه، که خودشون گفتن در حلقه آتش جبهه مقاومت ایران هستیم. این اظهار نظر خود سران رژیم صهیونیستی. اتفاقاتی مثل این، مثل فوت شوک شکر، شهادت فواد شکر یا سایر ترورهایی که ما در لبنان و در سوریه تجربه کردیم، باعث خواهد شد که اولا جریان مقاومت این حلقه آتشش رو شدیدتر کنه، حلقه تهاجمش قوی تر میشه، بهانه دستش هست، دستاویز بزرگ بین المللی منطقه‌ای و ملی برای جریان مقاومت ایجاد شده. و نکته مهم اینه که گروه های سازشکار در کرانه باختری رود اردن و برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس که مدام دم از آتش بس و مذاکره و امید داشتن به این که با این رژیم قاسب میشه مذاکره کرد و میشه آتش بس با اینا ایجاد کرد، دقیقاً اون رفتار و سکناتی که داشتن رو متوقف کردن، متوجه شدن که رژیم واقعا دنبال آتش بس نیست. وقتی شما دیپلمات ارشد رو میبرید، طرف مذاکره کنندت رو به شکل فجیع و تروریستی به شهادت میرسونی، داری درس میدی به تمام گروه های منطقه و مقاومت، درس میدی که آقا من دنبال آتش بس نیستم. رهبر سیاسی، دیپلمات تو، نخست وزیر فلسطین رو من ترور میکنم، بعد که طرف مقابل من در مذاکرات آتش بس، مذاکرات تبادل اسراست. وقتی این اتفاق میفته جریان مقاومت دستش پرتره، اراده ملت فلسطین قوی تره، تمام کسانی که کوچکترین شک و تردیدی داشتن که احتمال آتش بس میدادن، احتمال اثرگیری مذاکرات رو میدادن، احتمال به نتیجه رسوندن مذاکرات با رژیم صهیونیستی میروزه، همه اون افراد دیگه خلاف کردن، همه متوجه شدن که باید پای مقاومت بیستن. این اراده و این به هر حال رسیدن به این مسئله که مقاومت تنها راه حل مبارزه با رژیم صهیونیستی، خودش یه نیروی مضاعفی میده به جبهه مقاومت که تشدید کنه حملاتش رو علیه رژیم صهیونیستی، حملات هوایی، حملات دریایی و حملات زمینی که احتمالاً در آینده شاهد اون خواهیم بود که در موردش بحث خواهیم کرد.
خیلی متشکرم آقای دکتر عبید. ترور شهید هنیه تأثیراتی خواهد داشت بر مذاکرات آتش بس که در جریان بود، از این تأثیرات میفرمایید؟
ببین، رژیم صهیونیستی علی خصوص نتانیاهو معتقد به مذاکره و حل مسئله از طریق دیپلماسی نیست، چون از یه طرف هیئت‌های مذاکره کننده میفرسته، از یه طرف رهبر فلسطینی رو و رهبر حماس ترور میکنه، اینا با هم همخوانی نداره. و شما دیدید که دولت قطر که رابط اینها بود گفت که اصلا ما نمیدونیم چجوری برخورد بکنیم. و همین الان که من اخبار دنبال میکردم، هیئتی از رژیم صهیونیستی وارد مصر شد، یعنی رئیس سازمان اطلاعاتش، برخی از مقامات امنیتیش اونجا وارد شدن برای تبادل اسیران. وقتی میبینی که در سخت‌ترین شرایط جنگ 10 ماه رژیم صهیونیستی قدرتمندترین ارتشی که امریکا اینجا ساخته بود نتونست در برابر یک گروه تقریبا مبارز مقاومت بکنه، امریکا به کمکش اومد، کشورهای غربی به کمکش اومدن و الان 10 ماه که مقاومت میکنن. این مقاومت بخشش مردمه، بخشش مبارزینه، بخشش هم رهبرانه، بخش عمده‌ایش هم رهبرانی مثل آقای اسماعیل هنیه. آقای اسماعیل هنیه از جنس مردم بود، در کنار مردم بود. شما وقتی عکسشو میبینی در مرز مصر، تقریبا 10 ساعت اونجا معطلش میکنن. نخست وزیر اون زمان غزه بود، 10 ساعت معطلش میکنن، تحقیرش میکنن و حتی پوله های همراهش میبرن، ولی باز هم 10-15 سال پیشه این جریان، ناامید نمیشه. و با اون وضعیتی که هنوز رشدش مثل الان نبود، ولی امید به آینده داشت و تونست رشد بکنه، بیاد قدرت رو به دست بگیره. و الان ابتکار عمل دست نیروهای حماسه، یعنی دشمن صهیونیستی همونطوری که آقای دکتر هم اشاره کردن، دنبال اینه که یه جوری پیوند بده و صلح سازش نشه که دولت جدید امریکا بیاد. و دولت اگر آقای ترامپ بیاد، بگه آقای ترامپ تو اگر آقای شهید سلیمانی رو زدی، رهبر مبارزان جهان زدی، ما قبل از اینکه تو بیای این جاده رو برات صاف کردیم، هنیه رو زدیم، پس تو بایستی کمک های لازم رو چیه به ما بدی. و خود به خود دولت امریکا را وارد این جریان میکنه. یکی از مواردی که دنبال اینه که صلح نشه اینه که پای یک کشور خارجی رو هم بکشه به میدون، مثل ایران. امریکایی ها دستگاه تصمیم گیرنده و اون کسانی که در حیطه راهبردی امریکا تصمیم میگیرن باید متوجه بشن که فریب این جنایتکار نخورن، هرچند که مایه تاسفه که یک کنگره که در جهان محل تصمیم گیری قدرت اول دنیاست، تقریبا 3-4 دقیقه برای یک حیوان درنده وحشی، گرگ وحشی دست میزنن، چقدر ایشون تونسته اونها را تحت تاثیر قرار بده. یعنی وقتی نگاه میکنی دیپلماسی رژیم صهیونیستی در برخی موارد خیلی موفق کار کرده و حتی امریکایی ها را به گروگان هم گرفته. این همه جنایتی که انجام داده، اون نمایندهی که در کنگره هست تشخیص نمیده که آقا این کسی که براش دست میزنه از هیتلر هم چیه؟ سیاه‌تره، از چنگیز هم سیاه‌تره. چرا من به عنوان نماینده مردم امریکا بیام از ایشون استقبال بکنم؟ پیام آقای نتانیاهو بونجه رفتن یعنی این که من هیچ سولی رو نمیپذیرم، یعنی من هوای منو داشته باشید که من برگشتم اقدامات لازم و قطعا دستورات لازم این ترور از اونجا گرفته که آقا شما هر کاری که بکنی ما پشترت هستیم. ولی دولت امریکا باید اینه بدونه که با تناب آقای نتانیاهو به چاه رفتن، امریکا را در باتلاق خلیج فارس و آسیا جنوب غربی غرق خواهد کرد. و این نتانیاهو هدفش اینه که پیروز میدان خودش تلقی بکنه و بگه که آقا من زمانی میام پای میز مذاکره که اصلا حماسی نباشه. حماس وقتی رهبران اصلیش مثل آیه هنیه نباشه، قطعا با چه کسانی میخواد مبارزه میکنه مذاکره بکنه؟ فکر میکنه که در حماس اصلا کسانی نیستن که در حد آقای هنیه باشن. چرا هستن؟ و این مذاکراتی که آقای نتانیاهو معتقده که مذاکره نشه و دنبال اینی که منطقه را با آشوب بکشونه تا آبان ماه که ایالات متحده امریکا یه دگرگونی تصمیم گیری آقای ترامپ روی کار بیاد و بتونه از این حوادث به نفع خودش چیکار بکنه، از سقوط خودش جلوگیری بکنه. قطعا معتقده به چیز نیست. حالا باید منتظر این چند روز آینده باشیم که چه ضرباتی خواهد خورد که با پای خودش بیاد پای میز مذاکره.
خیلی متشکرم آقای دکتر نوری. یه سری آثار میدانی داشته و داره و خواهد داشت شهادت شهید هنیه. خب یه بخشش میتونه محاصره رژیم صهیونیستی باشه، بیشتر میشه، بیشتر نمیشه، چه اتفاق براش میفته؟ اتحاد بین افکار ملل مسلمان با این اتفاقی که افتاده و شهادت شهید هنیه و ترور ایشون، آیا این افکار به هم نزدیکتر میشن، متحدتر میشن؟ خصوصا اینکه خب بالاخره موضوع ما علاوه بر اینکه موضوع رژیم صهیونیستی هستش، با توجه به اینکه آمریکایی‌ها هم پشتوانه اصلی رژیم صهیونیستی هستن در همین گرده می‌گنجن. جناب عالی این رو توضیح می‌فرمایید.
ببینید تبعات این ترور در سه سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی قابل بحث و همین حوزه‌های